أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوه النبویه والصوله الحیدریه والعصمه الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعه الحسینیه والعبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوه النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهادل مهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الالله. خب در این چند روز در دهه با فضیلت محرم و جانسوز و مصیبت بار سعی کردیم یه مقداری فقط به ضرورت توجه به آرمان سید الشهدا در حرکت به سمت مکه و بعدم کوفه و اساساً این خروج باید دقت و تأمل بیشتری توجه کنیم. البته به طور کلی برای همه واضح و بدیهیه، ولی الان زمانه‌ایه که باید مستندات شما عزیزان دستتون پر باشه، زیاد باشه، کلمات و روایات متعدد داشته باشید. همین الان از این خالی بودن دست متدینین، اهل معرفت، اهل ارادت به امام حسین دارن استفاده میکنن. این صحبت های شیخ کذا در عرضم به حضورتون که این دانشگاه در تهران نشون دهنده اینه، با مغالطه و استفاده های گزینشی از بعضی از مطالب و عرضم به حضورتون که اونم جهتمند برای رسوندن و القاء مطلبی. اون کسی که پروندهش مشخصه از مدافعین سرسخت فتنه و اهل فتنه است و بالاخره در اون خط و جریان مقالات متعددی داره، حتی در نفی تصریع حاکمیت ولایت فقیه مقالاتی داره، دیگه اخیراً یه چند سالیه به میدان آمده و سعی میکنه جست یه عالم دینی برای جریان مخالف جریان ولایت و حاکمیت ولی فقیه رو پی بجویه. الان این موضوع برای اونها مسئله است که ما میخواییم با دشمن بنشینیم گفتگو کنیم. اولا که اینا در سالهای اصلاحات اصلا دشمن نمیدونستند، گفتن اصلا دشمنی توهمه، تهاجم یعنی چی؟ چقدر مقام معظم رهبری رو استهزا کردن که یعنی چی تفهم توطئه و اینا، مثلا دشمن انگاری. متاسفانه در دولت بعد از دولت اصلاحات هم همین رویه مقداری ادامه پیدا کرد. ایشون هم صریحا در سخنرانی ها میگفت که نه ما هیچ تهدیدی نداریم از هیچ جهت، در صورتی که همون ایام مقام معظم رهبری در کردستان صریح می فرمودن که الان دارن در مرزهای شرقی ما تروریست پرورش میدن، آموزش، یعنی پرورش و آموزش تروریست که کار یک شب و دو شبه نیست. خب غفلت دولت قول ماها ارزشی و انقلابی هم در ادامه اون غفلت دولت قبل منجر به این شد که همه نیروهای ارزشی از آن کنن ما در جریان فتنه 88 غافلگیر شدیم و بعد اون آسیب سنگین به نظام وارد بشه که آقا به فرمان دیگه در لبه پرتگاه قرار بگیره نظام. خلاصه اون موقع میگفتن اصلا دشمنی نیست. این تا دولت قبل مقام معظم رهبری که دو مورد فرمودن این کار دشمنه که مردم رو به این سمت شما سوق بدید که دشمنی نمی کنه دشمن. اول گفتن دشمن نیست، بعد گفتن حالا این دشمن دشمنی نمی کنه، بریم باهاش بشینیم صحبت کنیم بالا پایین بشه. خب اینم نتیجه ندادی دفعیه. بالاخره وقتی کید دشمن ضعیف میشه، مکرش سست میشه، امام حسن عسکری فرمود اظهر عداوته، عداوتش رو علنی میکنه. شما الان توی صحبت‌های این دوتا کاندیدای امریکا صریح اصلا مشکلی هم نداره به این که اذعان کنه، اونم نفی نمیکنه. به کلینتون میگه که شما تو و رئیس جمهور امریکا اصلا داعش رو ایجاد کردید. من از بشار اسد خوشم نمیاد، ولی ایران و روسیه و عرضم به حضورتون که سوریه دارن داعش رو از بین میبرن، شما داعش رو اصلا ایجاد کردید. به عنوان یه نقطه منفی دولت اوباما و بعدش قبلی و قبلی و قبلی میشموره. اینا رو دیگه داریم خبرهاش رو میبینیم. این دیگه اصلا لازم نیست یه کسی بره اینا رو تحلیل کنه. قبل 4-5 سال پیش ما باید تحلیل میکردیم، من دیگه تحلیل نمیخواد، خودشون دارن میگن این کلینتون یعنی داعش رو ما درست کردیم. خب دیگه الان وقتی که امریکا میگه من داعش رو درست کردم، هیچکی نمیتونه دشمنی داعش رو انکار کنه. نمیتونه. چجوری دشمنی داعش رو انکار کنه؟ منتها یه حرفی میزنه، میگه که الان یه حرف جدیدی میزنن. الان میگن خب اسلام به ما گفته با دشمن بشینید حرف بزنید. همونایی که یک روز میگفتن دشمن نیست آمریکا، شما خیالات براتون داشته، توهمه. و آقا هی تأکید میکرد و جریان حزب الله هم نمیرفت به سمت این، یعنی جریان ارزشی نمیرفت به سمت این که ثابت کنه برای مردم بابا آمریکا دشمنه. انقدر نشد 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 تا اینکه خدا اومد کمک کرد. فتنه و مشکلات امریکا انقدر شد که دیگه راحت جریان داعش دشمنی رو اثبات کرد. گفتن آما بله میخواییم بیایم ایران و امام رضا رو حرمش رو به خاک یکسان کنیم و بعد از اینکه عراق رو نابود کردیم و سوریه رو نابود کردیم و اینا، بعدش بیایم بعدم دعوا سر حکومته، بعدم حکومت جهانی اسلام رو تشکیل بدیم. برای خودشون هم یه داستانی سر هم کرده بودن و دارن، الان بهش هم اعتقاد دارن که حاکم اصلی عالم اسلام داره برمیگرده به نام معاویه، معاویه داره زنده میشه برمیگرده. اینا تو جزواتشونه، تو این سنگرهای داعش الان میرید شما میخونید. این دعوا بازم سر در جریان داعش هم دعوا سر حکومت. امروز آقای روحانی توی نمیدونم کدوم کشوری بودن تو اونجا ایشون داشت عنوان میکرد بحث افراطی‌گری مذهبی، افراط و تفرید. افراط و تفرید ما نداریم. وهابیت همیشه بوده، سلفی‌گری همیشه بوده، از این ورم تندروی برخی فرقه های شیعی همیشه بوده. چجوری تبدیل شده به یه موج وحشتناک ضد بشری؟ اصلا دینی که هیچی، ضد بشری نه، از خوشیه وحشتناک. یه دفعی واخه رو چه حساب شما اینو چجوری اسمشو میذارید افراطیگری؟ صدها نفر رو توی یه مجلس ترحیم اینا یا به شهادت برسونن یا مجروح کنن از بین ببرن. عربستان افراطیه. خب این افراطی چرا قبلا نبوده اینجوری؟ این همه مهماتو کی داره بهش میده؟ کی آموزشش داده؟ کی هدایتش کرده؟ رسماً امریکایی‌ها گفتن تو اتاق جنگ عربستان افسرای امریکایی میشینن فرماندهی میکنن. آمریکا چه کار داره به افراطی‌گری مذهبی؟ آقای روحانی تو رو خدا دست بردار از این حرفای کودکانه. کدام افراطی‌گری مذهبی؟ دعوا سر حاکمیت عالمه. آمریکا میخواد به عالم حکومت کنه. مانع تنها مانع جدیش هم جمهوری اسلامیه، تنها مانع جدیش که نه تنها حاکمیتشو بر نمیتابه، بلکه یه حرف دیگه ای داره، میگه من اصلا بخوام جمهوری اسلامی باشم باید تو رو از بین ببرم. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینو میگه. تو رو خدا بیادی خود از حقایق بگید، واقعیت ها رو بگید تو دنیا از طرف ما. ما هی باید خجالت بکشیم تو صحبت هایشون در دنیا، اونم توی ایام محرم. حالا اونشون اینجا بالاخره بعضی ها میگن آقا ادبیات دیپلماسیه، بالاخره شما یه جوری کوتاه بیایید، انتظار نداشتید اونجا که منبر نیست. مثلا بعضی ها دوستان میگن برادر من تو اصل و اصول که دیگه منبر و دیپلماسی و بالا و پایین نداره که. در دیپلماسی هم مقام معظم رهبری فرمود ما یک سیاست رو باید دنبال کنیم، سیاست تعاملی ضد نظام سلطه. یعنی ما ضدیتمون با نظام سلطه تو دیپلماسی هم حرف اول رو باید بزنه. خب آقا دیگه سیاست های کلان خارجه و داخله ما رو باید ولی فقیه تعیین کنه. حالا همین آقا که در مقاله اخیرش این شیخ کذا علیه ما علیه، اگر من پدر ایشون رو نمیشناختم و پدر ایشون یه شخصیت محترمی نبود نفرینش میکردم. این شیخ کذا الان مثلا در ارتباط با آستان قدس رضوی که بالاخره تبدیل حوزه ریاست و اینهاش، یک مقاله مفصلی بده، بعد بالاخره اونجا به چالش بکشه اصلا کی گفته اینا میخوان آستان قدس رضوی رو بکنن یه پایگاه حکومتی، کجای اسلام گفته که مثلا یه چنین جایی باید ولی فقیه داره کنه. این مغالطه کردن، اشکال تراشی کردن های بی مورد. همین آقا که من حتی انقدر ارزش قائل نیستم اسمشو ببرم، هی چون تو شبکه‌های عمومی جوان‌ها میشنون، پس حالا شما بعضی از شما دانشجوها بالاخره میری تو دانشگاه بحث‌هایی ممکنه بعضیا بکنن تو محرمه، ایشون میاد موضوع رو مطرح میکنه، میره میگرده گزینشی 4 تا تیکه تاریخ ور می‌داره، اونم تازه خبرهای قطعی رو ور نمی‌داره که شما یقشو بتونی بگیری، میره 4 تا نقلی رو از تاریخ نقل میکنه که اونا هم گفتن ما نمیدونیم ولی تصور میکنیم که حسین ابن علی اینو گفته باشه. همش برداشت های رو هوا، اصلا حرف اساسش رو هواست. بعد اونجا هی موقعی که داره صحبت میکنه، من اصل صحبت رو شنیدم، وقتی صحبت میکنه میگه دشمن که دیگه روز با هم بحث کردیم، اصلا بسیاری از صحبت های امام حسین علیه السلام با کوفیان رو به عنوان دشمن نمیبینه، میفرماد شیعتونا. اصلا شما میخواید چه استفاده ناجوان مردانه ای بکنید؟ بابا اینا دعوت کردن از امام حسین، امام حسین بیاد حکومتشون رو به عهده بگیره، حالا خیانت کردن، بارو گذاشتن زمین، علتش هم معلومه، به خاطر اینکه عطایای حکومت اسلامی هی بذر و بخشش ها اینها رو پروار کرده، انقدر حرام خوردن دیگه حاضر نیستن اطاعت بکنن. بعد میگه دشمن بعد تو نمیتونی مقایسه کنی. بله یزید رو میتونی مقایسه کنی با امریکا، همونه، خودشه. اما مثلا یه عده از کسانی که امام حسین رو دعوت کردن که تو نمیتونی میگه اون امریکاست، که اینا رو باید بگی خائنینین یا منافقینین که اومدن تحت امر امریکا، تحت امر یزید، همون منافقین، همون منافقینی که امام حسین تو کربلا جنگ با منافقین داشت. معمولا هم کمتر از این بحث میشه، چرا؟ در زمان امیرالمومنین میگیم قتل الناکسین والقاسطین والمارقین، این کار منافقینه، یعنی منافقین رو امام امیر علی علیه السلام کشت. تو کربلا کمتر میگیم منافقین رو کشت، خودشون میفرمان، ما نمیگیم. ما کمتر میگیم که جبهه مقابل ابا عبدالله منافق بودن، چرا؟ ابوالفضل عباس میفرماد اريد ان اطلب الثار مع اعلاء المنافقین، یا خود امام حسین علیه السلام میفرماد باق. حالا اونجا امام حسین هم میفرماد علی جان لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی، خون من از جوشش نمیافته تا مهدی ظهور بکنه. وقتی مهدی ظهور کرد اونجا میفرماد 70,000 نفر از این منافقین رو میکشه. فرق میکنه بین اینا، فرقه. خب پس در کل این که دستمون باید پر باشه. ما الان میبینیم یه جبهه‌ای تو فضای سیاسی ایجاد شده، یه جبهه‌ای تو فضای فرهنگی دینی ایجاد شده و البته جبهه بسیار خطرناکتر داره در حوزه علمیه شکل میگیره. من به عنوان یک خبر عرض میکنم، نه تحلیل. خطرناک، جدی خطرناک. دوستان فاضل ما تو حوزه مشغولن درس میخونن، خوب بخونید. ما گاهی اوقات رفقا که میان میگن آقا ما سوریه بودم، تو رو خدا حرف سوریه رو نزن. اگه طلبه ای میخوای جهاد کنی 1000 برابر سوریه، الان واجب تر اینه که ببندی خودتو محکم کنی فقیه فردا باشی. فردا فقها یقه همو میگیرن. داریم میریم به اون سمت. این جبهه توی قم شکل گرفته، در طرف مقابل شکل گرفته ها، این طرف نه، این طرف هیچی نداره، این طرف همه من نام نصرت ولی انتبه به وطعت عدوه، این طرف همه اصلا احساس میکنن هیچ مشکلی نیست، حالا دیگه حالا ما راحت زندگی خودمونو بکنیم، درسمونو بریم بیاییم. اصلا احساس خطر تو این ور خیلی جدی نیست، ولی اون ور احساس خطر که سازمان پیدا که سازمان پیدا کردن، شکل گرفتن. به اسم میشناسیم بعضی از این آقایون عزیز رو. چطور تو چند قدمی ارزم به حضورتون که البته دیگه الان ممکنه به ایشون هم مجتهد هم بگن، تو چند قدمی مرجعیت قرار گرفته کسی که زبان امریکایی رو شیرین تر از زبان مادری خودش حرف میزنه. چون دوران بچگیش اونجا بوده. در آینده اگه داشته باشیم مرجعیت امریکایی، من میخواد چه کارش کنی؟ وقت روایت و آیه و حدیث براتون یه جوری کنار همدیگه قرار میدن و تو هم خود مردم میخوان جواب بدن. مردم میزنن تو سر مردم در آینده بگن که آقا جون چی نگو، او چیزی میفهمه، تو چی میدونی؟ لذا دستتون رو پر کنید. ما فقط میخواییم یه اعلام خطری بکنیم. این که آقا 6 سال پیش قم اومدن گفتن آنتیتز انقلاب در قم شکل میگیره، این حرف جدیه، گرفته این شکل. انقلاب از قم اومد، ریشه انقلاب هم قم خواهد کند. البته نه این که بگم خواهد کند، یعنی قطعی ها میخوان برن به این سمت. اگر تدارک کردیم کردیم، نکردیم به قول آیت الله جوادی آملی همینجا تو نماز جمعه میفرمود یه روزی، همچین خدا با هیچ کس عقد و خوت نمسته، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. خدا انقلابو اما میگیره اگه محافظتش نکردیم، به حوزه علمیه ایشون میگفت، و اگه محافظت نکردین از این انقلاب از شما میگیره میده به یکی دیگه. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، این یه قانونه، قانونه، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. لذا رفقا تقاضای من اینه که به عنوان یک کوچکترین نوکر خادم خودتون تو این 26 سال تو این هیئت، بالاخره ما با هم گریه کردیم، سینه زدیم، منطقه رفتیم، کار کردیم، بله میشه شکل و شمایل هیئت محبین اهل بیت و یه جور دیگه ای قرار داد، بحثاشو مطالبشو این حرفا رو، ولی الحمدلله از این جلسات زیاده که نمک مجلس مسائل روز باشه، از اینا زیاده الحمدلله. ما هم اصلیم دیگه، شما شب خواستی در کجا میرید استفاده میکنید، ولی یه جایی باید یه عده بسوزن، درد بند بشن، حرکت کنن، کار بکنن، اقدام بکنن. تو رو خدا باید قدم بردارید، باید قدم برداشت. الان نزدیک 10 روایت از کلام امام حسین و 10 آیه از آیات قرآن راجع به این ضرورت تغییر حاکمیت، سرباز زدن حاکمیت طاغوت، مجاهده برای تحقق حاکمیت خدا با هم مرور کردیم تو این 7-8 روز و بدونید صدها روایت و آیه دیگه همین جوری هست از همه ائمه، حالا که ما فقط به امام حسین رجوع کردیم. اصلا این مبارزه، این مبارزه، این روایت شریف امام باقر با هم قبلا هم مرور کردیم توی یادواره های شهدای جلسه هیئت، ولی امروز چون میخوایم بپردازیم به وجود اقدس حضرت علی اکبر علیه السلام، میخوام استفاده بکنم از این فرصت. شهدا، شهدا حق عظیمی گردن ما دارن، شهدا کاری کردن که خیلی از ماها نمی کنیم. پرداختن به یه موضوعی، به یه اصلی که خیلی ها تو زندگیشون اون موضوع اصل نیست، هست اما اصل نیست. شهدا رو نگیم یه آدم های خوبی که حالا اومدن رفتن یه مقامی رو کسب کردن، نه، لیظهره علی الدین کله. یادتونه پیغمبر اکرم ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب این ظهور دین توسط چی صورت میگیره؟ توسط این مجاهدت این شهداست. یعنی اصلا جریان شهادت، جریان مبارزه و شهادت، چه الان تو سوریه، تو عراق، تو یمن، تو سعده، صنعا، نیجریه، هر کجا اروند، کنار شلمچه، جزایر مجنون، مهران، کوزران، چه میدونم کردستان، کلن جریان جهاد و شهادت میخواستن بردارن دیگه. همین کاری که الان دارن میکنن، زمان امام باقر برخی از خلفای بنی امیه میخواستن این کارو بکنن، میخواستن بردارن، میدن هر کاری میخوان بکنن، این روحیه جهادی نمیذاره. حسین ابن علی با نهادینه کردن عنصر جهاد و مبارزه برای رسیدن به حاکمیت خدا باید جنگید، شمشیر دست گرفت. یعنی اومد امام حسین علیه السلام کاری کرد هیچ جوری نشه عنصر جهاد رو از جامعه گرفت، هیچ جوری. حرف حق راجع به حاکمیت دین، حکومت دین رو با جهاد زد ابا عبدالله الحسین، حرف سرشون نمیشه. امام باقر یه نامه ای می نویسن بعضی از خلفای بنی امیه و من ذالک مازی، قسمتی از نامه، برشی از نامه است، مازی الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الاعمال وفضل عامله على العمال تفضيلا في الدرجات والمغفره والرحمه لانه. راجع به اینکه جهاد هم خودش یه عمل برتریه و هم عامل جهاد، یعنی اون مبارزه، مبارز، اون مجاهد، یک برتری نسبت به دیگر مؤمنین داره. حالا چرا جهاد چه فضیلتی داره؟ ظهر به دین و به یدفع عن دین و بهش ترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بالجنه بیعا مفلحا منجحا اشترت علیهم فی حفظ الحدود و اول ذلک الدعاء الى طاعت الله عز و جل من طاعت العباد و الى عبادت الله عز و جل من عبادت العباد و الى ولایت الله عز و جل من ولایت العباد. عنصر جهاد، عنصر جنگ که الان میگن زیر 18 سال بچه ها نباید از این حرف ها اصلا بشنون. حالا مثلا آموزش و پرورش ما مثلا داشت مجاهد پرورش میداد، به حضرت عباس این کارو نمیکرد. حالا لایحه برمیدارن مجلس میبرن که اصلا دیگه هیچی، ما هم میخواییم چی میگن داوطلبانه این پروتکل رو بپذیریم به عنوان حقوق یک کودک. حق یک کودک اینه که راجب جنگ تا 18 سالگی هیچی ندونه. غلط کرده هر کسی این حق گذاشته. این حق رو میذارید وقت از اون ور میایید 40,000 کودک میکشید. کی این حق گذاشته؟ دین ما فضل علیه السلام چی فرمود؟ ما بچه بودیم مرگ رو به بازی میگرفتیم. آموزش های رزمی ما از کودکی بود. امام باقر، همین امام باقر میفرماد ما از کودکی تیراندازی و شمشیرزنی و به همدیگه، اصلا نسل ما این گونه است یاد میده. خیلی از ماها بچه هامون تو پایگاه های بسیج نیستن. اشتباه میکنید که نیستن. مراقب باشید آفت ها شد و چار نشن. بله آفت داره، ممکنه بعضی اجتماعات آفتی هم داشته باشه، ولی یه نوجوان جمهوری اسلامی نمیتونه بسیجی نباشه، نمیتونه نباشه. وقتی امام جامعه میفرماد چند تا جوان داره این مملکت، میگن 20 میلیون از 36 میلیون، میفرماد باید 20 میلیونی ارتش 20 میلیون تشکیل بشه، این حرف ما رو زمان جنگ نیست، این حرف ما رو همیشه است. همیشه عناصر جامعه باید این چنین باشن. میشه نوجوانان این جامعه، جوانان این جامعه احساس مسئولیت نکنن نسبت به کشورشون، نسبت به دینشون، نسبت به انقلابشون؟ میشه احساس مسئولیت نکنن؟ ممکنه؟ برو تو پر قو بچه تو حفظ کن، بعد باشه پس فردا بره توی دانشگاه، هزار بلای سرش بیاد، افکارش، عقایدش، باورهاش مورد هجمه و حمله قرار بگیره، اونجا هم نمیره دفاع کنه از انقلاب. فهم کنی اونجا انقلابیه؟ 90% بچه های ما تو دانشگاه ها ساکتن، هزار اتفاق داره میفته، از دانشگاه دارن، دیگران از ظرفیت دانشگاه دارن استفاده میکنن، خیلی از بچه های مذهبی ما تماشا میکنن، اصلا ورود نمیکنن. چون اصلا این نفهمیده روحیه بسیجی یعنی چی؟ بله آقا هر جای آفتی داره، ببخشید اسلام آفت داشت، پیغمبر اکرم اومد مبعوث شد، یه عده‌ای اومدن از قبل حکومت اسلامی خوردن و بردن و پروار شدن، شدن دشمن خدا، شدن دشمن خدا. اون خلیفه اومد چیکار کرد؟ یه نفر سوال کرد، نقل و شنیدم من، سخته واقعا، سخته. نظیر این اتفاقات خیلیه. یه سوالی کرد، یه سوال از یه آیه قرآن که آقا این آیه قرآن معناش چی میشه؟ به خلیفه گفتن فلانی ساکو بگیردش بیاریدش، گرفتنش آوردنش، 3 ماه تمام شکنجش کرد. کی گفته بود سوال بکنی؟ چون در دوران بعضی از خلفا ممنوع بود کسی حدیث پیغمبر بگه، تفسیر بخواد بکنه باید حدیث پیغمبر رو بگه، باید بگه پیغمبر زیل این آیه اینو گفت. بیچارهش کردن، اینقدر زدنش، زخمهاش خوب میشد دوباره می آوردن از سلول بیرون، دوباره می زدنش، دوباره زخمهاش یه آخرش گفت من اصلا هیچ سوال دیگه ای ندارم، بابا جونم آزاد، غلط کردم اصلا سوال کردم. هر جایی، هر مجموعه، هر قصه ای، قرآن، قرآن، قرآن برای مؤمنین شفاست، برای دشمنان اسلام خسارته. آیات قرآن به ضرر اوناست، بیچاره میکنه اونا رو، چون از آیات قرآن استفاده میکنن بر علیه قرآن و دیگه این از این بدتر. خب ممکنه مثلا تو یه پایگاه مقاومتی هم مثلا یه حالا ضعف مدیریتی باشه، یا مثلا یه مقدار کم برنامگی، یا مثلا یه چیزی، هرچی. خب شما هستی، پدر هست، مادر هست، خانواده هست، نظارت میکنه، ولی باید این آموزش نظامی رو ببینه، باید آمادگی جسمی داشته باشه، باید با روحیه جهادی بار بیاد. زهر به دین، جهاد دین رو ظهور میده به عالم. یعنی چی؟ یعنی حکومت جهانی اسلام با جهاد تشکیل میشه، با چیز دیگه نیست. پیغمبر فرمود فرزند حسین من مهدی با سنت من قیام میکنه، او هم شمشیره، باید بجنگه. زهر به دین، یعنی بحث جهاد اصلا به خاطر قدرت پیدا کردن دینه، ظهور پیدا کردن و حاکم شدن دینه. زهره به دین و بهی یدفع عن الدین، این دین دشمن نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، این دینی که
میخواد تمام حاکمیت های طاغوت رو از ریشه و بن و اساس بکنه، خودش دشمن نداره؟ الان 85 کشور بسیج شدن تو جریان داعش. اینا اسلام چه بلایی سر اینا آورده بود؟ اروپا چرا اومده ورود کرده؟ آمریکا حالا بگیم صهیونیست، حالا بگیم چرا اروپا چرا ورود کرده؟ کشورهای دیگه چرا ورود کردن؟ چرا یه اجماع جهانی ایجاد شده برای نابودی اسلام؟ همه میدونیم اسلام میخواد نابود بشه با حمله اینها، اگر اینا موفق بشن دیگه. قصدشون خود اسلامه. وقتی میگن ما برگردیم مکه، مکه رو با خاک یکسان میکنیم، یعنی اسلام دیگه. بهی یطفع عن الدین، اگر جهاد نباشه، اگر مبارزه نباشه، با چی میخواید دشمنی بر دین رو دفع کنید؟ با چه مسئله ای؟ با چه روحیه ای؟ با چه امکانی؟ اعدو لهم ما استطعتم من قوا من رباط الخير ترهبون به عدو و الله بعدو و کن. باید بترسونید دشمن خدا و دشمن خودتون رو. البته هی من دارم اینجا میگم خدا عنصر اصلی حیاتی محوری تو همه این امور خود خداست. اینکه تو جامعه ما دیر راه افتادن یا با چراغ سیاست یا با چراغ علم یا با چراغ فرهنگ و هنر میخوان مبارزه کنن با این اصل محوری دین، عنصر جهاد، عنصر مبارزه، عنصر استقامت در نبرد، علتش اینه. خدا نیست، خدا نیست. منافع تو اگر دیگری تأمین کرد چه نیازی به خدا داری؟ بهی یدفع عن الدین و بهشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بالجنت بیعا مفلحا منجحا اشترت علیهم فیه حفظ الحدود و اول ذلک الدعاء الی طاعت الله. سومین خاصیتی که جهاد داره و شهادت داره چیه؟ این معامله با خداست. معامله با خداست. وقتی رابطه ها با خدای رابطه های خشک و سرد و بیروح بود، اصلا کسی هوس نمی کنه با خدا معامله کنه که دیگه. وقتی جهاد و شهادت علمش بیاد بالا، چهار تا وصیت‌نامه های بچه های مدافع و جنگ و جبهه و اینا رو میری میخونی، میبینی اینا با خدا یه جوری حرف میزنن که اینایی که خطشون جداست از حسادت میمیرن. اینا چجوری عاشق خدان؟ خدا چجوری عاشق ایناست؟ یحبهم و یحبونه. آخره دیگه سربازان امام زمان که بناس حکومت امام زمان رو بس حکومتیه ها، بناس حکومت امام زمان رو تشکیل بدن، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این غلبه حزب الله یعنی تشکیل حکومت بقیت الله العظم. حزب الله یعنی لشکری که حکومت امام زمان رو تشکیل میده در آخر الزمان. همین روایه آیات سوره مائده 50 تا 60 و 64. اونجا اولین ویژگی که میشمره خدا برای کسانی که حکومت امام عصر ارواح نافداه رو مستقر میکنن، اولین ویژگیشون آقا اینا بصیر سیاسی هن. نه عزیزم، بصیرتشون هم به خاطر اینه. اهل البصر و صبر. چرا اهل بصرن؟ چرا اهل صبرن؟ برو تو از حدیث معراج بخون ریشه بصیرت و ریشه صبر و استقامت چیه. ریشه هر دوش عشق به خداست. اصلا میخوره؟ ما فهم میکنیم ریشه بصیرت اطلاعات و آگاهی اجتماعیه. ما حزب الله یا کم خطا کردیم تو این دوره ها؟ فکر کردیم بصیرت داریم، راهی رو انتخاب کردیم، بعد فهمیدیم آقامون یه راه دیگه رو انتخاب کرد. هم هی آقا فرمود بصیرت 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 بصیرت، ما فکر کردیم این یعنی این که بریم بشینیم دوره یه لیدری نظرات اون لیدر رو برای خودمون جذب کنیم، راهکار او رو برای خودمون راهکار ولایت بدونیم. بصیرت با اینجا چیزا به دست میاد. خود آقا فرمود بصیرت با باز شدن چشم قلب به دست میاد. چشم قلب با چی به دست میاد؟ خدا فرمود با محبت من. من به عاشقین خودم نشون میدم یه چیزی که به دیگران نشون نمیدم. حقایق عالم امکان رو عشاق خدا درک میکنن، محبین خدا درک میکنن. خیلی راحت ما هیئت بزنیم محبین اهل بیت، کاش یه روزی بشه یه اجتماعی تشکیل داد محبین خدا. اون اصله، ولی محب اهل بیت که زیادن. پس فردا اردب اربعین میبینید ده ها میلیون محب امام حسین. پس چرا امام زمان نمیاد؟ چون هیچ کجا ننوشتن با محبین اهل بیت امام زمان میاد. هیچ کجا. محبت اهل بیت علیهم السلام در طول 1400 سال این قدرت رو پیدا نکرده، این قدرت رو نداده به محبین خودش، به صاحب خودش، تا حکومت ولی حق رو مستقر کنه، حداقل انتقام ابا عبدالله الحسین رو بگیره. این محبت انقدر زور نداشته انتقام رو بگیره. یعنی هنوز یزید داره حکومت میکنه. هر وقت ما در عالم کاری کردیم دیگه یزیدی حکومت نکنه، انتقام ابا عبدالله رو گرفتیم. هنوز داره حرف اون میره. خب خدا اولین شاخصه‌ای که برای محبینش، برای برپا کنندگان حکومت مهدیش میشموره، میفرماد یحبهم و یحبونه، عاشقان منن و من عاشق اونهام. امام حسین هم دید برای کار مبارزه برای حاکمیت دین نیاز به چنین انسانهایی داره. فرمود من کان فینا باطلا مهجتا موطنا علی لقاء الله نفس فلیر المعلا، که حاضره جونشو بده به خدا همین الان. کی این کارو میکنه؟ کسی که اون با خدا عاشقانه زندگی کرده. عاشق فقط از همه چیش میگذره، عاشق فقط از همه چیش میگذره، عاشق فقط از همه چیش میگذره. القلب المحب لله يحب كثيرا عن نسب لله. این کلام امیرالمؤمنینه. میفرماد قلب عاشق خدا یحب کثیرا عن نسب لله. تو جلسات هفتگیمون این بحثو زیاد کردیم. قلب عاشق خدا اصلا دوست داره فقط در راه خدا سختی بکشه. من همش دنبال راه راحتم، چجوری زودتر میرسم، چجوری بارم سبکتر میشه. عاشق نیستی داداش؟ چقدر بار انقلاب الان رو زمینه، چقدر فرمایشات و دستورات آقا رو زمینه. نیروی انسانی کمه، به حضرت عباس نیروی انسانی زیاده که آقا رو قبول دارن، فقط کار نمیکنه. الان محرم امام حسین، من یه سوال میکنم، ما جز امام حسین چیز دیگه ای داریم که نقطه مشترک ما باشه با همه مردم؟ تو این محرم ما دست چند نفر کسانی که امام حسینی نیستن، خیلی به این حرف و توجه ندارن، دستشون رو گرفتیم بردیم توی حرم و تکیه امام حسین، با امام حسین آشنا کردیم. زحمت داره؟ بله زحمت داره. همه به فکر اینن که محرم خودشون برن یه جایی تو مجلس خودشون حالشون رو بکنن و برن زندگیشون رو بکنن. خب کار نمی کنیم. این دیگه حدیث کوچیکشه دیگه. نظام آموزش و پرورش که دیدید کجا داره میبره بچه ها رو. بحثاش روزای اول شد. خب این بچه ها رو کی میخواد الان سرپرستی کنه؟ کی هدایت بکنه؟ کی با اصل دین آشنا بکنه؟ کتاباشون که خبری نی. کار نمی کنیم. کار نمی کنیم. به خدا کار نمی کنیم. چرا کار نمی کنیم؟ ببین آخه کار کردن عشق میخواد. انرژی لازمه. انرژی رو باید دمه یه جایی بگیره. انرژی لازمه. صبح و شب و شب و صبح کار کردن انرژی لازم داره. یا روحیه. روحیه رو باید دمه کی بگیره؟ از کی میخوای بگیری؟ انقدر شیاطین درونی و برونی اذیتت میکنن بخوای یه جایی مشغول بشی. اگر تو عاشق خدا نباشی کم میاری، کم میاری. به ولای علی اگر این رهبر عاشق خدا نبود کم میآورد. تو مقامات معنوی ایشون نمیشه کسی حرف بزنه. آخر هر چیزی هم که معلوم نیست، خیلی آشکار نیست، ولی به یه مقامات ایشون رسیده، آدم میبینه این مقامات خدا فقط به عشاقش میده. رو هم نمیکنه، رو هم نمی کنه. تو دیدار خانواده شهدا رفتن خونه یه شهیدی، یه همسایه با اینا رو هم، این خانواده شهیده از این رندای حزب‌اللهی، چند تا از این همسایه ها رو هم خبر کرده بوده. احیانا یکی دو نفر از اینا مثلا خانواده شهید بودن و اینا، میگه ما اینا رو آوردیم تو خونه و اینا گفتیم آقا رو ببینن و فلان. بعد با آقا توضیح دادیم، گفتیم آقا اینا خانواده های شهدای محلمونن. آقا یه نگاه کرد همجی لبخند میزد، گفت نه اینا خانواده شهید نیستن، نه خانواده شهید نیست، فلانی خانواده شهید. تو باید خیلی محرم باشی، خیلی چیزا رو بدونی. شهید مدافع حرم میگفت، گفت من نه نه شهید توی این پژاک شهید شد. میگفت رفتم پیش آقا، دست آقا رو ببوسم، میخواستن درجه به هم بدن. بچه های صابرین بود تو سپاه. گفت در گوشم آقا گفتش که میبینم وقتی سختی میکشی خوب آیت الکرسی میخونی. گفت اینو هیچ کی خبر نداشت. تو تمرین های صابرین یه جایی ما رو با تناب میبستن، به تویتا میبستن، بعد با تویتا میکشیدن رو زمین. من دیگه واقعا بریده بودم، همه رو تا اونجا تحمل کردم، ولی اونجا دیگه بریدم. اومدم یه چیزی بگم، پیش خودم گفتم نه، اینا همه آزمایشه، از خدا کمک بگیر. شروع کردم آیت الکرسی خوندن، الله لا اله الا هو الحی القیوم. میگه من روحیه گرفتم. بعد اومدیم تو دیدار آقا، میگه میبینم خوب آیت الکرسی میخونی. خیلی اتفاقات دیگه. اصلا عشق به خدا، عشق به خدا، عشق به خدا معنا نداره. یه کسی حسینی باشه عاشق خدا نشه در عرض مدت عمرش. به کجا بودی؟ من نمیخوای امام حسین رو یاری کنی. امام حسین میخواد حکومت اسلامی رو تشکیل بده. حکومت اسلامی با جهاد فی سبیل الله ممکنه؟ اینم چی لازم داره؟ عشق به خدا لازم داره، لازم داره. این شوخی نیست، این سخنرانی نیست، به خدا لازمه. هر کجا بخوای موفق باشی این عشق لازم داری. و بهش ترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. تو باید برات مهم باشه که با خدا معامله کنی. یعنی اصلا خدا باید برات همه چی بشه تو زندگی تا به فکر معامله با خدا باشی. وقتی خدا اینجوری که تو زندگی های ما، خدا تو حاشیه است، خدا تو حاشیه است. خدا رو کردیم یه ناظر. یه وقتایی هم که نیاز داریم میم در خونه. خب اینجوری که نمیشه، اینجوری همین میشه که شده دیگه. 1400 سال کار رو زمین مونده. چرا اینجوریه؟ امام باقر علیه السلام میفرماد بخاطر اینکه شرط جهاد ببینید همش اللهه. شرط مبارزه این که اصلا جهاد فی سبیل الله باشه، شرطش اینه. اولین شرط اینه، اول و ذالک الدعا الى طاعت الله عز و جل من طاعت العباد الى عبادت الله عز و جل من عبادت العباد الى ولایت الله عز و جل من عبادت العباد. تو جهاد میکنی، جهادت وقتی درسته که مردم رو کاری کنه که خدا رو بپرستن، عاشق خدا بشن، بنده خدا بشن، کاری کنی مردم سرپرستی و ولایت خدا رو بپذیرن، نه سرپرستی و ولایت غیر خدا رو. یعنی همه چی توی دین میشه اون حاکمیت و ولایت و حکومتش، این همه چیش خداست. ما وقتی از بیعت با امام حق حرف میزنیم، پس زدن امام طاغوت حرف میزنیم، یعنی داریم طرفدارای خدا و عشاق و خدا و محبین خدا رو زیاد میکنیم. سوره اولی که ما رو به این بحث کشون چی بود؟ شعرا. چند بار خدا فرمود اتقوا الله و اطیعون، هر پیغمبری رو تکذیب کردن، صالح، نوح، شعیب، ابراهیم. پایان هر فصلی خدا فرمود اتقوا الله و اطیعون. الله، 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 موضوع الله، موضوع خداست. چند میلیارد موحد در این عالم آمده، هنوز نتونسته خدا رو تو عالم حاکم کنه. چرا؟ خب چرا؟ چون علی اکبر علیه السلام سرمشق زندگی ها نشده، فقط علی اکبر رو تماشا کردیم. عاشق یعنی علی اکبر. امام حسین می فرماد ممسوسون فی الله مقتولون فی سبیل الله. آره به خدا، اونی که عاشق خداست میشه شهید فی سبیل الله. اول ممسوسون فی الله، ممسوسون فل، ممسوسون فل الله یعنی چی؟ فنا، غرق، نمیدونم چی بگم. آخه متاسفانه ما خیلی همون، ببخشید اینجوری رو که حرف میزنم، عاشقی رو حس نکردیم. من با چه ابزاری الان اینو توضیح بدم؟ مثلا چند درصد ما در روز دلمون برای خدا تنگ میشه، میریم یه گوشه پیدا میکنیم زار زار از دوری خدا، از دوری خدا گریه میکنیم، از دوری خدا گریه میکنیم. اصلا این موضوع نیست تو زندگی آمون، اصلا این مسئله نیست. نیست. اگر خلائق عالم بشریت رو کسانی غیر خدا مدیریت کنن، انقدر برای ما دردناک نیست که برای علی اکبر دردناکه. فریاد میزنه والله، نه نه والله نه، تالله. شما والله دارید، بالله دارید، الله دارید. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، نمیتونه بپذیره، نمیتونه. به حضرت عباس این هر روز داره نشون میده کثافت کاری این کاندیداهای آمریکا رو ها، این کلینتون و این اون یکی کوفته زهر انار گرفته، چیه ترامپ و اینا، هر روز داره نشون میده این رسیدن به کجا، به چه کثافتی رسیدن. پرونده های کثافت کاری خودشونو دارن هی رو میکنن، این اونو میزنه با این، این اونو میزنه با اون، تا آخر سر موجی تلویزیونی گفته بابا بیاید خود قصه رو تعدیل کنیم. اصلا لجن گرفت برنامه تلویزیونی آمریکا رو با شما دوتا کاندیدا. بعد میگه خب حالا بیایم یه دونه مدلم درست کنیم. آقای مثلا ترامپ، خانم کلینتون، تو بگو این چه خوبی داره، تو هم بگو این چه خوبی داره، بالاخره یه خوبی که پیدا میکنید. یه خود فکر کردن این به اون یکی میگه بله این یکی آدم شجاعیه، اونم میگه یکی میگه اونم بچهای خوبی تربیت کرده. یه خود تعدیل کنن، انقدر لجن مال شده وقت اینا اومدن بچه‌ها جای خدا نشستن توی عالم. ببینید کیا تکون میخورن. من اینجا باید بنشینم چیو ثابت کنم؟ بیام ثابت کنم نباید با دشمن بیعت کرد، خاک بر سر من. انقدر عالم خالی شده از محبت و وابستگی و دلبستگی به خدا، من تازه باید بیام از دشمن و دشمنی دشمن و از این حرف و حرف بزنم، بگم آقا اعتماد نکن میخوری. میدونید که امام زمان میاد یه روزی که هممون دور همدیگه جمع شدیم از این صحبت کردیم، یه نفر یه گوشه عالم یه ادعایی کرده خلایق خدا محبوب و معشوق ما رو میخواد مدیریت کنه، کی از که حرکت کنه بریم نابودش کنیم؟ از این حرف بزنی لا یحکم فی نبن الدعی. حکومت نباید بکنه کسی که حرامزاده است. الان حرامزاده ها دارن حکومت بکنن. ما علی اکبر نیاز داریم، اسلام علی اکبر نیاز داره. اسلام اگر جامعه ای علی اکبر نداشته باشه پروندهش بسته میشه. قربون شما شهدا برم که آباریکه ای تو این مسیر باز کردید، هی هر از چندگاهی یک کدومتون تیکه تیکه میشید، پرپر میشید. بعد آدم میاد وصیت‌نامه ها و دست نوشته هاتون رو میخونه، زندگی هاتون رو میخونه، بعد تازه متوجه میشه که وای چه دریایی بودید شما. یعنی اگه شهدا الان نبودن فام فاتحه انقلاب ما خونده شده بود، تمام شده بود، رفته بود. یعنی این اولیاء خاص خدا نگه داشتند پرچم رو روی دوش این ولی، چون او تنهایی که نمیتونه کاری بکنه. امیرالمومنین هم تو جامعه بود، تنها بود خونه نشین شد، تنها بود خانهشو به آتش کشیدن، زن و بچهشو میخواستن بکشن. فدای این شهدا بشم. رفقا این شهدا ادامه دهنده راه لازم دارن. بیم اصل اینجاست، راه اینجاست، جای دیگه دنبالش نگرد. اول مسئله خودتو با خدا حل کن، بعد و وقت یه کسی که عاشق خدا میشه همه عاشقش میشه. امام حسین فرمود اکبرم برو با اهل بیت خداحافظی کن. میدونه به خدا اگه همینجوری عقیل اکبر راه میافتاد میرفت میدون، خواهراش از دنیا میرفتن. وابستگی، چه وابستگی. تا پاشو علی اکبر گذاشت تو خیام، محارمش اومدن دورش رو گرفتن، دخترها و خواهرها اومدن دورش رو گرفتن، بعضی مادرها اومدن اصلا نمیتونن ازش جدا بشن. نوشته یکی از خواهرها عمامه سر علی رو برداشت دوید. آقا علی گفت خواهر کجا میبری عمامه‌مو؟ گفت نمیذارم بری داداش، نمیذارم بری. نه نره، یعنی علی اکبر میدان نره. نه حرفشون چیز دیگه ای بود. بگشت گفت داداش ما که نمیگیم نرو، داداش ما که نمیگیم نرو، میرید یه خود دیرتر برو. چرا وقتی نوبت بنی هاشم شد شما باید اول بری؟ خب نمیدونی خواهر را بذارید بره. اینم حیا میکنه حرف نمیزنه، هی سرشو انداخته پایین، هی میگه خواهر را اجازه بدید برم، اجازه بدید، با ادب هی اصرار میکنه، اونا هم نمیذارن. آخر ابی عبدالله از اون دور نگاه میکرد، چون فقط اون میدونه علی کیه. فریاد کشید رها کنید، رها کنید پسرمو، ممسوس فی الله، مقتول فی سبیل الله. من نمیبینید علی دیگه تو پوست خودش نمیگنجه. یعنی وقت وصلشه. بچه های جنگ تو جمعمون زیادن، رفقای جبهه یادتونه بگید تو رو خدا این حرف رو برای دیگران، برای بچه های نسل امروز. لحظه های شهادت اینا که میرسید آقا اصلا چیزی میشدن، از هم و غم دنیا راحت، اصلا یه شوقی، یه شوری، یه شعفی، یه برقی تو نگاهشون، یه لطافتی، یه صمیمیتی، یه انسی، اصلا یه چیزی میشن. میخوای بپرستیشون. اصلا این شهدا لحظه شهادت یه چیز دیگه ای میشن. تمام عمر یه چیز دیگه بودن. لحظه شهادت اون موقعی که داره میره برای شهادت، اون لحظه وصله، اون لحظه ای که همه شهدا دوست دارن دوباره برگردن اونو تجربه کنن. فرحین به ما آتاهم الله من فضله یستبشرون بالذین لم یلحقوا. اون لحظه چجوری وصف کنم آخه؟ باید عاشق بشی بشینیم با هم حرف بزنیم، تازه عاشق بشیم بشینیم با هم حرف بزنیم راجع به خدا. محبوب عالم، محبوب هستی، محبوب فاطمه زهرا که به پیغمبر گفت بابا من فقط حاجتم اینه که تو منزل شهدا بشینم ها به وجه خدا تماشا کنم. چجوری آدم بگه؟ چی بگیم؟ علی اکبر، حق روزه تو هیچ وقت ادا نمیشه، هیچ وقت، چون هیچ کس نمیتونه بفهمه عاشقی یعنی چی. عاشقی یعنی چی؟ تنها کسی که میتونه اینو خوب درک بکنه حسینه. تا اومد خداحافظی کنه، ببین علی اکبر خیلی عاشق امام حسین بوده. یه جایی داره برمیگرده میگه بابا من نباشم جایی که شما نباشید، اصلا نباشم اون روزو نبینم، اصلا حرفشو نزن بابا. خیلی اینا همدیگر رو خیلی دوست دارن. منتها تا علی آمد وداع کنه امام حسین یه نگاه کردید نه این یه جای دیگه است، فقط بوسیدش گو برو. رفت داد علی اکبر، رفت به سمت میدان، راوی میگه دیدم دست به محاسن گرفته، یه دست به محاسن.